سلطان الهم بحولك ونمني حسن النظر فيما شكوت وذقني حلاوة الصر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بغعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم طاعت و عبادات شما از اینکه همچنان همراه هستید با به افق آفتاب، از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امروز ازتون پرسیدیم که داشته هاتون فکر میکنید چه چیزایی هست و زکات اونها رو چطور ادا میکنید. به 3900 پیام دادین، تماس هم گرفتین با شماره های برنامه‌مون 2020 4826 2020 5009. همچنان هم فرصت هست و بریم حالا سراغ شنیدن صدای گرم شما و خواندن پیام هاتون.
چندین ساله که ماهانه مبلغی رو از درآمدم صرف امور خیریه می کنم و این را زکات مالم می دونم و هرچه علم آموختم اون را در اختیار دیگران قرار دادم و این هم زکات دانستنی هامه. در پناه حضرت حق باشید.
چه پیامای خوبی فرستادین برای ما. بخونم. 919-51-18-4 شماره آخرشون. خودتون معرفی نکردین، نوشتین که همه ما، منظورم بنده های خدا هست، بزرگترین داشته ای که داریم نعمت وجودمون در این دنیاست که باید با مهربانی با همدیگه زکاتش رو پرداخت کنیم.
زکات داشته هامون رو به عزیزانی باید بدیم که اونا احتیاج دارن و ما هم بدون منت باید بریم که حافظم میفرماید که ما بدین در نفی حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهروه منزل عشقیم و سرحد ادب تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. حافظا فرقه پیشینه بینداز که ما از پی قافله با آتش و آه آمده ایم. ممنونم، دست شما هم درد نکنه، خدا حافظ شما.
ممنونم از شما مادر بزرگوارم که ما رو مهمان کردین به این غزل ارزشمند جناب حافظ. اما یکی از هنرمندای خوب کشورمون از کرمانشاه، آقای عابدین حیرانی، گفتن من نقاشم و زکات هنر و کارم رو با آموزش رایگان به چند نفر پرداخت میکنم. درود بر شما.
بابا سرمایه من علم و ایمان، به من کرده عطا آن حی سبحان، بزرگ دانم من این سرمایه ام را، کنم زن پاسداری با دل و جان، زکاتش هست ترویج حقایق، به من آموختن این را بزرگان. با تشکر از استان گیلان بخش لشنشاد دیستان بالاقبشه.
آقای کریمیان از اصفهانم گفتن که بهترین داشته های زندگیم پدر و مادر دلسوز و دوستان صمیمی هستن که با خوشرویی، با وفاداری و احترام گذاشتن به حقوقشون زکاتش رو به جا میارن. خدا رو حفظ بکنه انشالله پدر و مادر شما شنونده عزیز رو.
سلام هفته در پیش تبریک میگم به تمام بسیجیان عزیز. خب برای داشتای خود ما چجور زکات هم میدیم؟ بله همیشه والا زکات میدیم به عزیزانی که دوروبر ما نمیشناسه میشه یا سرپرست ندارن یا پس سرپرست هم اینو در درصد میدیم. کم خداوند دستمون راضی باشه، هم بنده خدا. تشکر از برنامه خوب تا مسلمان شو. خدا نگهدار.
آقا مهدی مهدوی از اصفهانم برای ما نوشتین از داشته های من علوم تخصصی و فنیه که از این داشته ها دارم کسب درآمد میکنم به لطف خدا، انشالله که روزیتون پربرکت باشه. گفتن زکات من در این رابطه کمک به آموزش و یادگیری افراد دیگه هست.
زکات در زندگی باشه، ما خودمونه به خدا نزدیک میکنیم، به خدای مهربان، چون این مال ثروت خدا به ما داده است، نزد خدای مهربان است و باید ببخشیم. هر چقدر از این مال ثروت خودمون ببخشیم، خدا داشته ها که داریم بهمون اضافه میکنه. چقدر خوبه که ما اون دیده های خودمون ها، اون تفکر خودمون ها فقط بزنیم برای مردم، برای همین یه لبخند به مردم بزنیم. انگاه شما زکات دادید، یه شاخ گل به یکی بدی، انگاه اون زکات اون چیزی که خدا به شما داده اون رو بخشیدی. ما باید همیشه به نیازمندان کمک کنیم. چقدر خوبه که همیشه دست هم دیگر رو بگیریم و به هم دیگه کمک کنیم تا خدای مهربانم به اون داشته ها که بهم خدا اضافه بکنه. بدرود، سپاس.
آقا حمید نوشتن من به واسطه شغلم که معماری ساختمونه افراد بسیاری رو آموزش استادی کارهای مختلف ساختمانی دادم که الان هر کدومشون برای خودشون استادکار شدن و مشغول کار و زندگی هستن. درود بر شما.
اگه ما بفهمیم که زکات هر چیزی رو باید به موقع بپردازیم، باعث آرامش روح و جسم ما میشه. همونطوری که مثلا در رابطه با علم میگن زکات علم آموزش آموختن اون به دیگرانه، ما در رابطه با همه چیزهایی که داریم موظف هستیم که زکات اونها رو طبق موازینی که اعلام شده بپردازیم، تا هم آرامش روح داشته باشیم، هم در واقع اون دینی که به گردن ماست رو ادا کرده باشیم. با تشکر.
خانم زحمتکش از بجنور برای ما نوشتن که یکی از نعمتهایی که خدا به همون داده قدرت حرف زدنه و زکاتش رو باید با خوب حرف زدن و مؤدبان سخن گفتن بپردازیم.
زکات فرمان خداوند است در قرآن حکیم به سیره پیغمبر می باشد. منتها هر چیزی زکات دارد. زکات کشاورز و دامدار باید بر اساس دستور داده شود و حتی اولیا و دانشمندان و فرهنگیان زکات علمشون را به مردم ارائه نمایند. بنابراین هر هنری که خداوند به انسان لطف کرده، حتی زکات عمر را که خدمت به مردم هست انجام دهد. شاد و سلامت باشید. از بابول
روستای بالا مطلع.
خدا
حافظ
شما.
معمولا هر انسانی داشته هایی داره که خدای متعال بهش عنایت کرده. حالا میتونه از نظر مال و ثروت باشه، از نظر علم و دانش باشه، تقوا باشه. همه اینها زکات خاص خودش رو داره که انسان باید این زکات رو بده. من توانایی که خدای متعال به من داده که بتونم دستگیر کسی باشم، این توانایی دقیقاً زکاتش اینه که این دستگیری رو انجام بدم و عمل کنم و نیازمندان رو در حد وسع و توانم که خدا در قرآن گفته بهشون توجه داشته باشم. یا بعضن آگاهی هایی دارم، علمی دارم که این علم رو میتونم ترویجش بدم به عنوان زکات و به دیگران هم بیاموزم. امیدوارم همه ما اون چرا که داریم در راستای پرداخت زکاتش اقدام کنیم و بدین وسیله خودمون رو به قرب پروردگار نزدیک کنیم. با تشکر از شاهرود.
یه پیام دیگه هم بخونم. 912-31-52 برای ما نوشتین که به نظرم بزرگترین داشته هر کسی سلامتی هست. و در ادامه برای ما نوشتین که شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. الهی که همیشه سلامت باشید هموطنای عزیزم. سپاسگزارم که امروز هم به افق آفتاب رو همراهی کردید. از همه شما التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. حق پشت و پناهتون.
نیمروزتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. 12:11:30 است. فرمود خوشبختی خود توی، در آینه دیگران آن را مجوی. اما چند روزی است که هوای کلان شهرها آلوده است. برای کاهش عوارض آلودگی لازمه که در فضای باز ورزش نکنیم و مکانی را انتخاب کنیم که فاصله زیادی با بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی داره. اگر در اماکن سرپوشیده ورزش می‌کنید، باید به این نکته توجه کنید که تهویه مناسبی داشته باشید. پاییز کاموای رنگی مادر بزرگ است که شالی بلند می بافد به بلندا و یلدا تا گرم کند وجود سرد لحظه های من را با عشق و به رنگ مهر. Thank you. همراه رادیو ایران بمانید و برنامه رهاورد رو بشنوید.
رهاورد به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. سلام، با برنامه رهاورد همراه شما این تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که درباره تمام حوزه‌های علم و دانش حرف و مطلب داره، با آرزوی اینکه همراهیمون کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ساخت یک باتری که با وانیل کار میکنه صحبت بکنیم. محققان موفق به ساخت یک باتری مایع سازگار با محیط زیست شدن که ماده اصلی تشکیل دهنده اون در هر سوپرمارکتی وجود داره و با وانیل کار میکنه. بوی یک شیرینی وانیلی که تازه از اجاق بیرون اومده رایحه‌ایه که احتمالاً دهان همه را آب میندازه و الان مشخص شده که این ماده شیرین کاربردی بیشتر از استفاده در شیرینی پزی داره و در واقع نه تنها میتونه غدد بزاقی ما رو فعال کنه، بلکه قادر وسایل الکترونیکی ما رو هم روشن کنه. محققان دانشگاه صنعتی گراتس در اتریش کشف کردن که میشه از وانیل در باتری‌های مایع به عنوان جایگزینی سازگار با محیط زیست به جای مواد شیمیایی خشن استفاده کرد. این یک گام بزرگ در جهت ذخیره سبز انرژیه. وانیلین یک ترکیب شیمیایی با شکل ظاهری بلورهای سفیده. وانیلین اولین ترکیبیه که از استخراج دانه‌های وانیل به دست میاد و امروزه کاربرد زیادی داره و به عنوان طعم دهنده در غذاها، نوشیدنی‌ها و صنعت دارو به کار میره. اتیل وانیلین و وانیلین در صنعت غذایی کاربرد گسترده‌ای دارند. اتیل وانیلین گران‌تر از وانیلینه، اما نسبت به وانیلین تأثیر بیشتری در مقدار کمتر داره. استفان اسپرک، سرپرست این مطالعه از دانشگاه گراتس، گفته که این مطالعه جدید یک موفقیت پیشگامانه در زمینه فناوری‌های ذخیره پایدار انرژیه. اسپرک و تیمش موفق شدن با جایگزینی عنصر اصلی باتری‌ها، یعنی الکترولیت‌های مایع با وانیلین معمولی، باتری‌های جریان اکسایش کاهش رو به باتری‌های سازگارتری با محیط زیست تبدیل کنند. الکترولیت‌های مایع بیشتر از فلزات سنگین خطرناک یا کمیاب تشکیل شدن، بنابراین قابل درکه که محققان دانشگاه گراتس بخوان یک گزینه غیر مضر پیدا کنن. وانیلین رو میشه به راحتی از یک سوپرمارکت هم خریداری کرد و یا از لیگنین استخراج کرد. این یک کشف بزرگ در دنیای انرژیه. باتری‌های اکسایش کاهش کمتر قابل اشتعال هستن و راحت‌تر از باتری‌های لیتیوم یون بازیافت میشن. بنابراین یک جایگزین ایمن بسیار خارق‌العاده است. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله درباره یک فعالیت علمی در کشور میگیم. تولید پارچه بی بافت نانوی ایرانی با قابلیت حذف عوامل بیماریزا. یک شرکت ایرانی فعال در زمینه نانو برای تأمین نیاز بازار به محصولات ویژه دوره کرونا موفق به طراحی و تولید منسوج نبافته پزشکی و ماسک جراحی نانو با قابلیت حذف عوامل بیماریزا شد که این محصولات به زودی راهی بازار میشن. منسوجات بی‌بافت نوعی از پارچه است که الیاف جدا از هم جهت داده و در هم آمیخته میشن و بر روی اونها عملیات اتصال انجام میشه. ماسک ها، پادری ها، ایزوگام، انواع عایق ها و کاغذ های دیواری انواعی از منسوجات بی‌بافت هستند. یکی از انواع پارچه بی‌بافت اسپان باند است که از جنس پلی پروپیلین ساخته می شود و با نام پارچه یک بار مصرف یا بی‌بافت نیز شناخته می شه. این پارچه کاربردهای فراوانی مانند چای کیسه‌ای، ساک دستی پارچه‌ای، صافی‌های صنعتی و صنایع بسته‌بندی و کاور یا پوششی دارد. منسوجات تولید شده از اسپان باند پس از مصرف دور انداخته میشن و با توجه به کاربرد گسترده این منسوجات در مصارف صنعتی امکان انتقال میکروب ها و آلودگی ها به خارج از محل مصرف توسط این نوع پارچه وجود داره. استفاده از نانو ذرات در ساختار داخلی اسپان باند منجر به ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در اون و حذف میکروب ها و عوامل بیماریزا از این محصولات میشه. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید، با ما تا انتهای برنامه بمونید.
سلام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. جمعه پیش رو یک اسم خاصی پیدا کرده و امروز میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم. شاید شنیده باشید جمعه سیاه یا بلک فرایدی. حالا یعنی چی؟ یعنی همه فروشگاه ها میان تو این روز تخفیف ویژه میذارن برای اینکه مردم بتونن خرید بکنن. جالبه بدونید که مردم به فروشگاه ها حمله ور میشن و همین انسان متمدن یا به گفته آدام اسمیت برای حد اکثر کردن نفع شخصی خودش دست به هر کاری میزنه. یعنی در آمریکا هر ساله توی این روز کشته و مصدوم و جنجال زیادی اتفاق میفته. معمولا هم پلیس به زور متوسل میشه و مردم رو آروم میکنه. چند تا مثال بزنیم. سال 2011 مشتری ها برای برداشتن محصولات و سر اینکه کی زودتر محصول رو برداره با اسپری فلفل به هم حمله کردن. سال 2013 پلیس مجبور شد به طرف مردم شلیک کنه به خاطر دزدی از فروشگاه ها. یا اینکه در سال 2012 دو نفر سر جای پارک خودرو به هم دیگه شلیک کردن. خلاصه هر سال انقدر دعوا و ماجرا و اتفاقهای عجیب غریب و فاجعه به گفته ای باید بگیم اتفاق میفته که اگه بخوایم اونا رو لیست کنیم شاید مجبور باشیم همه وقت برنامه رو به اون اختصاص بدیم. پس از این اگر بگذریم باید بیایم حالا سراغ پدیده اقتصادی که میخوایم امروز بررسیش کنیم. یک پدیده ای در اقتصاد وجود داره به نام دامپینگ. یعنی چی؟ یعنی فروشنده یا تولید کننده میاد محصولش رو از یک حداقل قیمت کمتر میفروشه. مثلا فرض کنید هزینه ساخت یک کالا بدون در نظر گرفتن سود 500,000 تومان باشه. حالا یک فروشنده میاد و اون رو کمتر میفروشه. در واقع دامپینگ کرده. خب اگر یک فروشگاه بزرگ بتونه با دامپینگ کردن بازار هدف و مشتری‌های زیادی پیدا بکنه و در کوتاه مدت حاضر ضرر بده، این پیامدهای بدی رو برای اقتصاد داره و میتونه این فروشگاه و فروشنده رو به یک انحصارگر تبدیل کنه. بنابراین قانونی تصویب کردن به نام قوانین ضد دامپینگ. البته این قانون در کشور ما فعلا اجرایی نشده. تولید کننده ها و عرضه کننده ها میان به این بهونه مشتری رو جذب میکنن، به سمت مغازه ها و محصولات خودشون میکشونن و مشتری در کنار کالایی که تخفیف ویژه خورده از کالاهای دیگه ای هم که تخفیف ندارن و سود بالایی برای فروشنده دارن خرید میکنن و همین به نفع فروشنده و عرضه کننده و در نهایت تولید کننده است. فروشنده ها از بلک فرایدی استقبال زیادی میکنن چون یک روز به اونها اجازه داده شده که بیان در واقع دامپینگ بکنن و اون هم همین روز جمعه سیاه یا بلک فرایدیه که میان یه سری محصولاتشون رو با قیمت خیلی پایین عرضه میکنن تا مشتری ها ترغیب بشن و خرید بیشتر بکنن. این قضیه انقدر جذابه که از 4 صبح فروشگاه‌ها باز میشن، مردم هجوم میارن و شروع به خرید میکنن. بعضی از فروشگاه‌ها هم از روز قبلش، یعنی از پنجشنبه که به پنجشنبه قهوه‌ای معروف شده، مغازه‌ها رو باز میکنن و آماده عرضه میشن. البته فروش و هجوم در این روز کمتر از جمعه هست. حالا چرا رنگ سیاه رو انتخاب کردن؟ مگر رنگ سیاه نشونه بدیومنی و یا بدشگون بودن نیست؟ سال 1869 جنگ داخلی آمریکا بین ایالات متحده و ایالات مؤتلفه تموم میشه. در واقع اون رو به جنگ‌های انفصال میشناسیم، جنگ‌های شمال و جنوب. تصمیمات بر اینه که آمریکا رو بازسازی بکنن. اقدامات از ایالات‌های جنوبی شروع میشه. دو نفر زمین‌خوار به واسطه خریدهای زیاد موفق میشن توی یک مدت کوتاه انحصار بازار طلا رو به دستشون بگیرن و سود خیلی زیادی ببرن. دولت وقتی متوجه میشه که ضررهای زیادی به اقتصاد وارد شده، خیلی از مردم پولاشون رو از دست دادن، ولی به هر حال دولت تصمیم میگیره که طلا وارد بازار کنه و بتونه عرضه طلا رو زیاد بکنه تا قیمت رو پایین بیاره. اما 24 سپتامبر 1869 که با ضرر بسیار هنگفت خیلی از مردم همراه بوده، به بلک فرایدی یا جمعه سیاه معروف میشه، یا روز رسوایی طلا. همچنین در قدیم بین حسابدارها رایج بوده که صورت‌های سود و زیان خودشون رو با رنگ‌های مختلف می‌نوشتن. اگر زیان می‌کردن با رنگ قرمز و اگر سود می‌کردن با رنگ مشکی می‌نوشتن. معمولاً ماه آخر سال چون فروش شرکت‌ها بالا بوده و معمولاً به سود می‌رسیدن، مقدار سود رو با رنگ مشکی می‌نوشتن. چون گزارش با رنگ مشکی تحویل داده می شده، بین خودشون به اون روز می گفتن جمعه جوهر مشکی. پس بلک فرایدی هم به روایتی وجه تسمیهش از این داستان میاد. همچنین متداوله که بعد از روز شکرگزاری ترافیک سنگینی در جاده ها اتفاق می افته و مردم هجوم میارن برای خرید و پلیس میگه که امروز جمعه سیاهی رو داشتیم و از اونجا دیگه رسماً این کلمه موندگار میشه به جمعه سیاه یا بلک فرایدی. اما در ایران ما چنین ماجرایی رو نداریم و داستان جمعه سیاه در ایران خیلی متفاوت با اون چیزیه که در بقیه کشورها میبینیم. حالا در برنامه‌های بعدی اگر فرصت شد در مورد ترفندهایی رو که فروشنده‌های ما در این روز به کار می‌برند بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و اما صفحه بهداشتی پزشکی امروز و بیماری کاوازاکی. کاوازاکی یک سندرومه که اغلب در کودکان زیر 5 سال بروز پیدا میکنه. دکتر حمیدرضا بادلی متخصص کودکان در این باره توضیح میده.
بیماری کاوازاکی یه بیماری التهاب عروق کوچک بدن هستش. معمولا بروز ظاهری این بیماری این شکلیه که بچه‌هایی هستن که علائم شدید سرماخوردگی و یا علائم گوارشی دارن، تب دارن، تباشون طول میکشه 4 روز یا 5 روز و بعد از 4-5 روز شروع میکنن علائم مثل قرمزی شدید چشم ها، تورم لب ها، قرمزی زبان شبیه توت فرنگی، قرمزی حلق و قدرت لنفاوی برجسته دو طرف در ناحیه گردن و قرمزی کف دست و کف پا و قرمزی در ناحیه دستگاه تناسلی یا در واقع جنیتالی های حالا پسر یا دختر فرقی نمیکنه اتفاق میفته. مهمترین مشکلی که این بیماری میتونه ایجاد بکنه اینه که این علائم ظاهری نیستن. مهمترین مشکلی که میتونه ایجاد بکنه میتونه التهاب عروق کرونر یا در واقع رگهای مشروب کننده قلب ایجاد بکنه. یعنی میتونه نمایی مثل سکته قلبی برای بچه زیر 5 سال ایجاد بکنه. همون عروقی هستن که در واقع در سنین بزرگسالی باعث ایجاد بیماری، البته تسلل شرایین باعث ایجاد درگیری و میتونه باعث